أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که خطابات شفاهیه در قرآن کریم یا در روایات مختص است به حاضرین در مجلس تخاطب یا شامل غائبین و معدومین هم می شود. مرحومای خویی فرمودند که نزاع معقول اینه که ببینیم آیا ادات خطاب و ندا وضع شده برای تخاطب حقیقی که مختص می شود به تخاطب با حاضرین در مجلس، یا وضع شده برای خطاب انشائی که شامل غائبین و معدومین هم می شود. خود ایشان اختیار کرده است که ادات ندا و خطاب وضع شده برای خطاب انشائی و نداء انشائی، و لذا شامل غائبین و معدومین میشه. امام در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 283 فرمودن به نظر ما نزاع عقلی معقول اینه که بحث بشه الفاظ عموم که عقیب ادات ندا و خطاب آمده، اون الفاظ عموم آیا میتواند شامل معدومین و غائبین بشود؟ محذوری پیش نمی آید از شمول اون الفاظ عموم نسبت به معدومین و غائبین، یا از شمول اون الفاظ عموم نسبت به غائبین و معدومین لازم میاد مخاطبت با غائبین و معدومین و این محاله، چون ایشان فرمودن که اگر این طور نگیم این بحث مناسب با بحث عام و خاص نمیشه. امکان تخاطب با غائبین و معدومین و عدم امکان آن چه ربطی به بحث عام دارد؟ مناسب با بحث عام اینه که بگیم آیا الفاظ عموم که تلوه و عقیبه حرف ندا و حرف خطاب واقع شده شامل معدومین و غائبین میشه و ملازمه نداره شموله این الفاظ عموم نسبت به غائبین و معدومین با تخاطب با غائبین و معدومین که محال لازم بیاد، یا نه شمول الفاظ عموم نسبت به غائبین و معدومین ملازمه داره با تخاطب غائبین و معدومین و هذا محالون. این مناسب هست با بحث عام و خاص. ما فرمایش ایشون رو متوجه نمیشیم. آقا اگر در ابتدا بگوین یا ایها الناس کل من استطاع یجب علیه الحج، کل من مات والده یرث من، بدون این که اون الفاظ عموم مشتمل بر ادات خطاب باشه، این جای بحث داره که ما بگیم حالا که یا ایها الناس اومد باید بحث کنیم که این عام واقع تلو این ادات خطاب و ندا ممکن است شامل غائبین و معدومین بشود یا ممکن نیست. اگر این ادات خطاب نبود از ابتدا می گفتن کل من استطاع وجب علیه الحج، بلا اشکال شامل غائبین و معدومین می شد به نحو قضیه حقیقیه، کما اینکه آیاتی که در قرآن متضمن ادات خطاب نیست بحث ندارد که شامل غائبین و معدومین می شود. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این که متضمن ادات خطاب نیست، شکی نیست که قضیه حقیقی است، شامل ولی دم در زمان غیبت هم میشه. اون وقت ما بحث کنیم طبق فرمایش امام، حالا که یک خطابی بود گفت یا ایها الناس من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، که این عام واقع تلو این یا ایها الناس ممکن است شامل غائبین و معدومین بشود یا ممکن نیست، چون شبهه این است که اگر شامل غائبین و معدومین بشود مستلزم تخاطب اینهاست. این به نظرم وجهی برای تشکیک در آن نیست. بحث مقام اثبات و انصراف نیست. یا ایها الناس چه قرینه است بر این که مختص بشود به حاضرین؟ یا ایها الناس من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. الان شما خطاب میکنید به دوستتان، میگید فلانی، هر کس مظلوم کشته بشود ولی او حق قصاص دارد. خب این شبهه اختصاص به این مخاطب دارد؟ نه، اگر اون الفاظ عموم خودش متضمن ادات خطاب باشه، پس مشکل از این نیست که تل و ادات خطاب واقع شده، خودش متضمن ادات خطابه. مثل یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا. مشکل یا ایها الذین آمنوا نیست، مشکل این است که انفروا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا متضمن خطاب است، خود این عموم. اما اگر عموم متضمن ندا و یا خطاب نبود، صرفا مصدر بود به ادات خطاب و ندا، این مشکلی پیش می آید که اون لفظ عام شامل معدومین بشود. ما این فرمایش امام رو متوجه نمیشیم. ارتباط این است که عمومی که در کتاب هست، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، آیا ممکن است این خطاب شامل معدومین بشود ولذا در اصل غیبت هم ما به اطلاق این خطاب تمسک کنیم برای اثبات وجوب حضور در نماز جمعه یا نه. خب این بس مناسب با عام است دیگر؟ چرا این مناسب با عام نیست؟ عامی که مشتمل بر ادات خطاب است آیا شامل میتواند بشود نسبت به غائبین از زمان از غائبین یا معدومین در زمان صدور خطاب؟ خب این بحث مناسب با عام است، چرا مناسب نیست؟ امام فرمود تل واقع است، این لفظ عام تل و ادات ندا و خطاب تل کرد هست. یا ایها الذین آمنوا من قتل مثلا من قتل مظلوم من فقط جعلنا لولی سلطان، اگر این جور بود آیه خب چه فرق میکنه با اینکه یا ایها الذین آمنوا نباشد؟ ما اشکالمون همینه، چه فرقی میکنه؟ بس در اونجاست که خود الفاظ عام متضمن ادات خطاب باشد. و ما عرض کردیم اشکال اساسی در امکان نیست، در این است که آیا ظهور خطاب این است که شامل معدومین در زمان خطاب هم میشود یا همچه ظهوری ندارد. و اساساً ما عرض کردیم اشکال فراتر از این است، اشکال این است که حتی موجودین در زمان صدور خطاب ممکن است ضمیر خطاب به بخشی از اینها برگردد. ولذا در مقبوله عمر ابن حنظله فرمود انظروا الا من کان منکم روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فجعلوه فرضوا به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. برخی گفتن اطلاق مقبوله عمر ابن حنظله شامل زنها هم می شود. انظروا الى من کان منکم، نفرمون رجل منکم، من کان منکم ولو زنی باشد مجتهده سد می کند انظروا الى من کان منکم روا حدیثنا فرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. خب ما عرض کردیم خب انظروا الى من کان منکم این مخاطب ها کیانند؟ شاید مخاطب ها رجال شیعه باشند، نه ام از رجال و نساء شیعه. انظروا الى من کان منکم شاید مخاطب یعنی یا رجال شیعه. ما چجور اطلاقگیری بکنیم؟ بگذاریم. صاحب کفایه بعد از این که فرمود سه نحو می شود تحریر کرد محل نزاع را، فرمود اما نحو اول که امکان تکلیف به معدومین باشد، روشن است که تکلیف فعلی به معدوم محال است تعلق بگیرد، اما تکلیف انشائی چرا شامل معدوم نشود؟ انشاء که خفیف المعونه است، چه اشکالی دارد حق تعالی انشاء کند تکلیف به یک فعلی را و این را قانون قرار بدهد شامل موجود و معدوم هم بشود، شامل موجود حین الخطاب و معدوم حین الخطاب بشود؟ بله. بعد از این که این معدوم موجود شد، شرایط تکلیف در او محقق شد، اون وقت این تکلیف فعلی می شود. چرا؟ شارع مقدس این کار را کرد برای اینکه نیازی به انشاء جدید نداشته باشد، شبیه انشاء تملیک وقف خاص بر بطون. انشاء شامل اون بطن معدوم در زمان انشاء وقف هم می شود، ولیکن او تا موجود نشود مالک بالفعل نسبت به این وقف نمی شود. تا اینجا ما اگر فرمایش صاحب کفایه رو می شنیدیم و دیگه بیش از این ادامه نمیداد، می گفتیم خب همون مطالبی که دیگران فرمودن که جعل به نحو قضیه حقیقی است، المستطیع البالغ العاقل یجب علیه الحج، حکم انحلالی است. امروز زید مستطیع بالغ عاقل می شود، وجوب حج در حق او فعلی می شود به فعلیت موضوعش. 100 سال دیگر امر موجود می شود، مستطیع بالغ عاقل می شود، یک وجوب دیگر حج در حق او فعلی می شود. همون مطلبی که بزرگان دیگر مثل محقق نائینی فرمودند. اما در ادامه تعبیر اینه، میگه ما این مطلب رو که گفتیم نسبت به فرضی است که انشاءش مطلق باشد، اما اگه انشاء مقید به وجود مکلف جامع شرایط باشد که این امکانش به مکان من الامکان، یعنی امکانش واضح است. ما که این مطلب را گفتیم توجیه کردیم که انشاء قبل از وجود این افراد معدوم باشد ولیکن بعد از وجود اینها حکم فعلی بشود، در صورتی که انشاء مطلق باشد، و الا اگر انشاء مقید باشد به ما بعد وجود ذالک الفرد، این که محظوری ندارد. بگوید اذا وجده زیدون بعد 100 سنه و سار بالغا عاقلا وجب علیه و مستطیعا وجب علیه الحج، این که محظوری نداره، امکانه به مکان من امکان. میگیم جناب صاحب کفایه پس قبلش چی میگفتید شما؟ انشاء مطلق یعنی چی؟ چه فرق میکنه المستطیع یجب علیه الحج؟ بالاخره این کبرای جعل بعد از 100 سال نسبت به زید موضوعش فعلی میشه، اون وقت وجوب حج بر اون میاد. فرقش با انشاء مقید به وجود موضوع چیست؟ هر کبرای جعلی مقید است لبن به وجود موضوعش. اگر مقصود این است که از الان، میگه از الان واجب است بر زیدی که 100 سال دیگر به وجود می آید، از الان واجب است بر او حج برود، وجوب از الان است، یعنی موضوع وجوبم از الانه، ولی اراده در نفس مولا منقطع نمیشه نسبت به حج رفتن زید مگر بعد از 100 سال دیگر. خب این اصلا عقلایی نیست، لغو محض. یعنی موضوع حکم از الان قبل از وجود زید فعلی بشه، زیدی نیست، میگیم از امروز واجب است بر زید حج برود. خب زیدی نیست، میگه خب نباشد، انشاء سهل المعونه است. آقا انشاء سهل المعونه است ولی دیگه نه اینقدر. اتفاقا اصطلاح مرحوم آخون را میگویم که از الان میگوید واجب است بر زیدی که 100 سال دیگر موجود میشود، از الان واجب است زید حج برود، ولی میگه از الان اراده در نفس من نسبت به حج رفتن زید نیست، 100 سال دیگر اراده منقطع میشود. اون محظوری ندارد. میگیم اتفاقا همین محظور داره که از الان بخواد حکم قبل از وجود زید موضوع پیدا کنه. پس تنها یک جواب دارد و اونی که هر حکمی تابع وجود موضوعشه، موضوع وقتی بعد از 100 سال دیگر به وجود بیاید، حکمم 100 سال دیگر فعلی می شود. امروز انشاء شده است، نه اینکه حکم انشائی داریم، نه اینکه حکم در مرتبه انشاء داریم، انشاء داریم. مثل چی؟ مثل وصیت. وصیت که میکنه میگه اگر من مردم این خانه ام مال همسرم، الان انشاء هست، ملکیت انشائی نداریم، الان انشاء هست. ملکیت بعد از موت موسی هست، انشاء الان مشکلی نداره، الان انشاء می کند. اما وجوب 100 سال دیگر را که بعد از وجود زید در حق زید فعلی می شود، این همون جواب دومی است که داد. حالا البته در لسان خطاب نگفت اذا وجد زیدون و استطاع یجب علی الحج، ولی المستطیع یحج دیروز عرض کردیم معالش ثبوتاً به همین قضیه شرطیه است. بگذاریم. اما راجع به نحو دوم از نزاع، امکان توجیه خطاب به معدوم، ایشون فرمودن خب روشن است که توجیه خطاب حقیقی به معدوم بلکه غائب محاله، چون توجیه خطاب حقیقی یعنی او بفهمد. برخی از دوستان میگفتن خطاب این است که من خطاب کنم، او بفهمد یا نفهمد به من ربطی ندارد، من به دیوار خطاب میکنم، ای دیوار نظاره کن گرفتاری ما را، چه اشکالی دارد؟ خطاب حقیقی است با دیوار، بحث لفظی که نیست. بله این در واقع همون انشاءه، ندای انشائی، خطاب انشائی. شما اسم این رو چجور مقاید بذارید؟ خطاب حقیقی. خطاب حقیقی این است که از من خطاب صادر بشود به قصد تفهیم غیر حین صدور الخطاب. دیوار که تفهیم نمی شود، غائب که تفهیم نمی شود، معدوم که تفهیم نمی شود حین صدور الخطاب، ولذا حق با صاحب کفاه است که این غیر معقوله. اما راجع به نحو سوم از نزاع که بحث لغوی است، مقصود از تخاطب حقیقی اینه، بحث لفظی که نیست. من میخواهم تخاطب کنم، من وقتی نیستم به یک نواری ضرب میکنم، بعد از 100 سال میگویم به نسل که اون وقت نتیجه ها ندیده ها، اونها بنشینن این نوار رو گوش بدن، اونجا میگم ای فرزندان من خدا را فراموش نکنید. خب این تخاطب حقیقی اسمش نیست، اسم اینو میذارید تخاطب حقیقی، مناقشه در اصطلاحه. انشاء خطاب انشائیست. نه بحث سوم همینه، بحث سوم این نحو سوم از نزاع که آیا وضع اعداد خطاب برای خطاب حقیقیه یا برای خطاب انشائیه. خب صاحب کفایه فرموده که ظاهر اینه که اعداد خطاب وضع شده برای خطاب انشائی. آقا اصلا متکلم گاهی حرف ندا رو میگه، داییش خطاب حقیقی نیست، بدایی ابراز تحسره، بدایی ابراز خوفه، بدایی ابراز وجعه. دردش میاد وقتی زمین خورد، میگه ای مادر، پس موضوع له عدات خطاب و ندا، خطاب و ندای انشائی، گاهی به دایی خطاب و ندای حقیقی است، گاهی به این دایی نیست. پس اگر ما استعمال کردیم عدات ندا و خطاب را در غیر موارد خطاب حقیقی، این مجاز لازم نمیاد. ولذا افراد در کتاباشون می‌نویسن اعلمو یا اخوانی، تا روز قیامت هم قصدشون اینه که این کتاب بماند و خوانده بشود. بعد صاحب کفایه فرموده ولی ظهور انصرافیه، عدات خطاب در خطاب حقیقیه، اینو نمیشه انکار کرد. ظاهره انصرافی استعمال عدات خطاب در خطاب انشائی نیست، او قرینه میخواد. باید قرینه داشته باشیم که بگیم دایی خطاب حقیقی نیست. خب تا اینجا کار مشکل شد. پس ظهور انصرافی خطابات قرآن هم اینه که بدایی خطاب حقیقیه. ایشون فرمود ولیکن من گفتم لولا القرینه، در کلام شارع قرینه هست بر عدم اختصاص، چون واضحه قرآن که نازل شد پیامبر خواند بر مردم که یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الذین آمنوا اقیم السلام، این که مختص به حاضرین در مجلس تخاطب نبود. مگه حاضرین در مجلس تخاطب چند نفر بودن؟ اگر اصرار کنید بگید اصلا وضع شده عدات خطاب بر خطاب حقیقی و استعمالش در خطاب انشاء این مجازه، خب ما میگیم قرینه بر تعمیم داریم، میشه قرینه بر استعمال مجازی. چون استعمال عدات خطاب و ندا در خطاب حقیقی که شما ادعا میکنید معنای حقیقی آن هست، این موجب میشه اختصاص پیدا کنه. لفظ عامی که عقیب عدات خطابه به حاضرین در مجلس تخاطب، و این محتمل نیست. صاحب کفایه در اینجا یه مطلبی فرموده، امام اینو باز کرده. صاحب کفایه فرموده اصلا ممکنه بگیم مخاطب در قرآن پیامبر است نه دیگران، خدا به پیامبر خطاب میکنه، هم خطاب حقیقی با پیامبره. ولذا اصلا حاضرین در مجلس خواندن وحی هم مخاطب خدا نیستند. چون یا ایها النبی اتق الله مخاطب پیامبر است، یا ایها الناس اتقوا ربکم هم خطاب حقیقی خداست به پیامبر. امامم اینو دارن فرمودن که یه وقت شما پیامبر را در حد بلا تشبیه شجره طور می‌بینید که تجلیه که خدا از زبان درخت تور سخن گفت، اننی انا الله، درخت صدا ازش میاد، اننی انا الله، لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. بعد فرمود اذهب الى فرعون انه طغى. خب حضرت موسی مخاطب درخت نبود، مخاطب خدا بود. اگر بگیم پیامبر هم شأن شجره طور است، یعنی در واقع خدا از زبان پیامبر به مردم میگوید یا ایها الناس اتقوا ربکم، مخاطب حقیقی مردمن به زبان پیامبر. اگر این رو بگیم خب وقت حاضرین در مجلس وحی میشن مخاطب حقیقی خدا، ولی این که نیست. مخاطب حقیقی قرآن پیامبر است. پیامبر مبلغ احکام الهی است که در قرآن بیان شده است. اصلا هیچ کس غیر پیامبر مخاطب حقیقی نیست. اصلا این بحث مورد پیدا نمی کنه که هل یختص الخطاب بالحاضرین فی مجلس الوحی ام لا. اصلا حاضرین در مجلس وحی با غائبین و معدومین یکسانند، بیگانند از خطاب حقیقی خدا. بله، مثل این میماند که شما به کسی میگی برو به فلانی بگو که به پسر عموم بگو، پسر عمود گفت ای پسر عمو تو دیگه چرا؟ به ابن عباس امیر المؤمنین فرمود الق زبیرن فانه علین و عریکتن، طرحه رو ولش کن اون بدخلق است، الق زبیرن و قل له یقول لک ابن خالک عرفتنا بالحجاز و ترکتنا بالعراق فما ادام ما بدا. مخاطب حقیقی امیر المومنین ابن عباسه، مخاطب حقیقی که زبیر نیست، مبلغ این کلام امیر المومنین به زبیر ابن عباس است و زبیر میشه مخاطب ابن عباس. خب ولذا اصلا این بحث پیش نمیاد که بگیم اگر خطاب قرآن حقیقی باشد مختص میشود به حاضرین در مجلس قرائت وحی، اونها مثل بقیه مخاطب حقیقی خدا نیستن که. قانون را خدا به پیامبر خطاب حقیقی کرد، پیامبر همین قانون را ابلاغ کرد. این فرمایش ایشون که حالا راجع به این فرمایش بعداً بحث میکنیم. مرحوم آقای خویی هم فرموده به نظر من همین حرف صاحب کفایی که اول گفت درسته، وضع ادات خطاب و ندا برای خطاب و ندا انشائیه. و این عرفی هم هست، هیچ احساس مجاز نمی کنیم ما در کتاب بنویسیم یا اخوانی اعلمو اخوانی الی یوم القیامه، انشاء دی. و اگر در قرآن بگید که خطاب حقیقی است، فقط باید بگید حاضرین در مسجد پیامبر هنگام قرائت وحی. این محتمل نیست اختصاص داشته باشه خطابات قرآن به حاضرین در مجلس پیامبر، شامل اونهایی که اون روز نیامدن در مجلس نشه. ولذا ایشون فرموده ما معتقدیم وضع ادات خطاب و ندا برای خطاب و ندا انشائی است، تأمل بفرمایید این فرمایش آخوی با مبنای ایشان در بحث وضع سازگاری ندارد. توضیح ها انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.